خب شنوندهای عزیز، حال دلتون انشالله که خوب باشه و روزگارتون هم بر وفق مرادتون باشه. ما کماکان با آقای حمید نیکنفس و آقای احمد احمدی نژاد با پادکست فردای فوتبال و با موضوع تحولات باشگاه مثل کرمان در کنارتون هستیم. یه سوال ذهن منو درگیر کرده. آقای نیکنفس خیلی خوب و با بیان قوی دارن صحبت میکنن در خصوص تحولات باشگاه مثل کرمان. دیگه این سوال رو هم با اجازه دوستان من بپرسم. آقای نیکنفس، باشگاه مثل کرمان چرا اینجوری شده کانون حواشی؟ آره، با کمال احترام برای تمامی باشگاهی که شرکت ملی صنایع مس داره، حالا باشگاه مثل رفسنجان لیگ برتریه ولی حواشیش کمتر از باشگاه مثل کرمانی که تو لیگ 1ه، یا باشگاه مثل شهربابک که حواشیش خیلی کمتره، یا اینکه اصلا بریم سراغ مثل سونگون که یه تیم فوتسال داره چندین سال قهرمان لیگ برتر فوتسال کشوره.
تیم لیگ 1ش هم داره نتیجه.
بله، یه تیم هم آوردن لیگ 2 که اومد لیگ 1، الان تو لیگ 1 هم بد نتیجه نگرفته، ولی خب فکر نمی کنم اینقدر حاشیه‌ای که الان مثل کرمان داره بقیه باشگاه داشته باشن. دلیل این چیه؟
خب ببین، خیلی ساده است. من گفتم خدمتون، یه زمانی تیم سونگون زیر مجموعه مثل کرمان بود. یعنی من باید از اینجا با هوا میرفتم تبریز، کیلومترها میرفتم تا ورزوان و سونگون، اونجا دوباره یه سالون میگشتیم که اجاره کنیم برای پرسنل مثلا برام ورزش کنن. ولی اینقدر اینها تعصب داشتن روی تیمشون، روی شهرشون، که کم کم ما رو هم زدن کنار. حق هم داشتن که آقا ما خودمون میخوایم هویت مستقل داشته باشیم. خب ببین، هر جا که پول هست، هر جا که میتونه در واقع نمیخوام بگم صرفا فساد ایجاد بشه، دورش حاشیه هم هست و باید مدیریت های اونجا، چه مدیر عامل مس و چه مدیریت باشگاه، این توانایی داشته که این حاشیه ها رو جمع کنه، دلالی ها رو اجازه نده در واقع ورود کنن. ببینید، من فکر میکنم بلای جون فوتبال ایران نه فقط مس، پوله. پوله و عدم مدیریت، چه مدیر عامل های باشگاه، چه مدیر عامل شرکت ها. ببینید، من یه مثال برای شما میزنم. آقای رحمتی به شما چقدر میگرفت؟ اولین سال عذر میخوام 150 میلیون تومان، گرونترین بازیکن ما بود. ادینوها چقدر میگرفت؟ 95 میلیون تومان. شجاع خلیل‌زاده و نمیدونم کمالاکان چقدر میگرفتن؟ 20 میلیون تومان، 25 میلیون تومان. نه اینکه بخوام الان حقشون این نیست، ولی همون موقع پرسپولیس دیکارمو رو گرفته بود 500 میلیون تومان، ما ادینو رو گرفتیم 95 میلیون تومان، ما نور صبری، خلدون ابراهیم، عبدالزهرا رو گرفتیم نفری 70 میلیون تومان. خب ما هم میتونستیم، ببینید، میتونه دولت جلوی این اختفاش ها رو بگیره. این پول های بی حساب کتابی که میاد، آدم سالمی نمیتونه مدیر عاملی تو این فضا کار کنه. زمانی که یه مربی رو میخواستن به باشگاه مثل قالب کنن، به من زنگ زدن، یکیش دیگه اصلا تو تلویزیون مجری بود که آقا من میخوام تو رو ببینم، من فکر کنم برنامه فوتبالی رفتم، میخواست مربی به من قالب کنه، به من 400 میلیون پیشنهاد میداد که سهم تو. بهش خندیدم، گفت تو فوتبال دوام نمیاری، گفتم میخوام دوام بیارم. اون مربی تیم صنعتی سر در آورد، یک هفته بعد، دو ماه بعد اخراجش کردن، ولی اون دلال پولشو گرفت.
آره، اون پولشو گرفت.
من میخوام بگم که کسی باید در رأس باشگاه باشه که این دلالیا رو بشناسه، از مربیش نترسه، از هواداری که نه هر هواداری، از هواداری که اومده باج خواهی کنه نترسه،
از سیاسی رو نترسه.
نترسه. ببینین، من هیچ وقت آدم سیاسی نبودم، هیچ وقت، یعنی پا نگذاشتم توی هیچ جلسه سیاسی. خب میگه ضرر کردم، حداقل بهم بد نمیگن، من عذر میخوام از خودم تعریف کنم، حداقل میگن خدا بذارش بیامرزه، نمیگن آقا برد خورد یا مثلا نتونست مدیره. وقت آدم باید توی اوج بره، این خیلی مهمه. اومدن کاری ندادن میارن، تو باید ببینی کی باید بری. من زمانی که از باشگاه مصر رفتم، باشگاه داشت میرفت باشگاه آسیا دیگه، بله، که مبسه بودم و دیدم دیگه جایی موندن من نیست. این دوستانم باید اینو بدونن که دلشون خوش نباشه آقا تو گذاشتن مدیر عامل، ببین چی استفاده میخوان، تو چه سرویسی باید اینا که تو گذاشتی بدن. متاسفانه همه جمع شدن دور یک آدم که در حال احتضار به اسم باشگاه مصر. من فکر میکنم باید اصلا این باشگاه رو از صفر بیارن، لوده رو، گریده رو، همه چی رو، اصلا این باشگاه رو خراب کنن،
بکوبنش
و از نو بسازنش. من نمیگم من میتونم بسازم این کار، نه، من اصلا نیومدم اینجا که بگم من چه کار کردم. من هیئت مدیره بزرگی همراه بوده، من آدم بزرگی مثل آقای پوربند همراه بوده با پشتوانه اون آدم های بزرگ، و این کار جمعی میکردم. اگه هیئت مدیره برای تیم میذاشتم، بهشون احترام میذاشتم، نه که هر کار خودم بخوام بکنم، کنترل هم میکردم تو اینو بچه این کارو انجام بدی. الان مدیر عامل میره میلیاردها بدهی میذاره، باشگاه رو میذاره میره، اصلا کسی نمیده، نه اصلا این مشکلات تعدد مدیر عامل ها، عدم کفایتشون، نه همه. من نمیخوام بی احترام میکنم، اصلا نمیخوام ولی قبول نکنین وقتی که نمیتونید.
آقای مهندس، وقتی که مدیر عامل، الان چون اسم بردیم بزنید چند تا اسم مدیر عامل شرکت ببریم، بعد یه خورد بحث باز کنیم، شاید هوادارا براشون این جالب باشه که مثلا آقای پورمند چقدر فرق میکن با آقای سعد محمدی یا آقای سعد. بذارید من سوالمو بپرسم قشنگ، شما یه جواب مطمئنم شیرین براش داره. آقای رستمی چه فرقی داره با سعد محمدی؟ آقای خرمی‌شاه چه فرقی داره با رستمی؟ آقای پوستین دوست چه فرقی داشت با قبلیاش؟ مثلا اینها چقدر تأثیر دارن روی این مسئله که مدیر عاملای ما تو کرمان بتونن با اختیار تام کار بکنن؟ من یه مدیر عامل اینم بگم تا صحبتم، سوالم، یه بار به من گفت آقا منو که گذاشتن اینجا علاوه بر این که حکم مدیر عاملی بهم دادن، یه پوست خربوزه هم بهم دادن که زیر پام باشه دیگه، همیشه هست. اینو چقدر تایید میکنی؟ یعنی مدیر عاملای شرکت چقدر تأثیر دارن تو این وضعی که برای باشگاه بوده؟
خب ببین، شرکت مس هم علارغمی که شرکت متمولی، این بی‌انصافی هم نکنیم، به نظر میاد بعضی وقتها دچار بحران میشه تو مسائل بین‌المللی، توی تحریم ها، توی اینکه نمیتونه محصولش صادر کنه. ممکن توی مقطعی که مثلا آقای پورمند بودن، یکی از دلایل موفقیت حالا در کافیرون فوتبالی بسیار توانایی خودش، حتی از یک مربی شاید بیشتر داره فوتبال داشته باشه، توی مقطعی بود که شرکت مس در اوج شکوفایی بود. خب آقای سعد محمدی که اومدن، یا آقای مراد علیزاده، حالا باز همین شکوفایی بود، ولی شاید اون وقتی که برای فوتبال باید گذاشته میشد و همونطور گفتم دید فرهنگی و دید اجتماعی شاید کمتر شد. من یه چی میخوام به شما بگم، فکر کنید دلیل رفتن من از باشگاه مس چی بود؟ آقای پورمند از شرکت مس رفتن، آقای اردویدی که جدیدن هم فوت کردن، خدا بیامرزشون، مدیر عامل شدن، ولی همه کار آقای رستمی بودن. خب آقای پورمند یک دفعه به من نگفت چرا اینقدر پول به این بازیکن دادی، چرا ایدینو رو، چون میفهمید که من دارم چیکار میکنم. ولی وقتی که من بودجه سال بعد رو بردم آقای رستمی تصدیق کنن، ایشون نگاه کردن، خیلی عذر میخوام حرف میزنم، به من گفتن من دیگه این سیاه بازی ها چیزی مثل نداریم. به منی که زندگیمو برای این باشگاه گذاشته بودم، به منی که میرفتم تهران ساندویچ میخوردم که به شرکت مس بگم که قبلم رستوران غذا بخورم، گفتم یعنی چی آقای رستمی سیاه بازی یعنی چی؟ گفت آب درمانی یعنی چی، استخر یعنی چی، جام دار خط میکشن. نمیدونست که بابا اینها اصول اولیه تیم دارین. خب من بلند شدم، حالا با یه حالتی که حالا ناراحتم بودم، بلند شدم و پرونده رو انداختم، گفتم من دیگه اصلا با شما کار نمیکنم. وقتی با اون تصور که آقا همه خرافکارن، همه خدا داره سوء استفاده، بابا تو پرونده ی آدم ها رو بخون، میدونی چی میخوام بگم؟ و میگم به شما به جرأت، شاید به غیر از آقای پورمند بعض بیشتر مدیر عامل آقای سعد محمدی، شاید بیشتر، حتی پا سر تمرین این تیم نگذاشتن، آقای سعد محمدی سر میزدن میومدن، انسان فریخته‌ای بودن، شاید مشکلات شرکت مس کمتر بهشون فرصت میداد، ولی عموما اصلا دغدغه‌شون مس نبود. من میخوام بگم که مس به خاطر دلسوزی بچه‌هایی که خود مس بعدن این مس اومد بودن تو باشگاه رشد کرد، تا اینکه با مدیر عاملی که از بیرون می اومدن می رفتن. متوجه میشید؟ یعنی من به عنوان مدیر عامل مس اولی دوره با یه وانت بار می اومدم سر می زدم به تیم تو کرمان، اصلا برای مهم نبود.
بله. ما کماکان با تحولات باشگاه مس کرمان با دو مهمان عزیز در خدمت شما شنونده‌های عزیز هستیم، امیدواریم که لذت ببرید از این برنامه و از این پادکست. کماکان با ما همراه باش. خب خدا قوت به همه شما شنونده های عزیز، کماکان با شما شنونده های خوبمون همراه هستیم. بریم سراغ دوران مدیریت خود آقای نیک‌نفس. ما آقای مهندس نیک‌نفس صدا نمی‌زنیم، اول همین پادکست آقای نیک‌نفس به ما گفتن که مهندس نگید، خیلی راحت بگیم که حمید نیک‌نفس، برای همین دیگه حالا بعضی وقتا جسارت میکنیم و میگیم آقای حمید نیک‌نفس. آقای احمد اینجا شما سوال دارید در این خصوص؟ بفرمایید. آقای را دست شما در نکن. بس اینه که یک زمانی مثل ما میگیم مثل بزرگی کرمان، این بزرگی هم بی علت نیست. یه علتش اینه که مثل یه زمانی به جام باشگاه آسیا رسید، تیم سوم ایران شد، رفت جام باشگاه آسیا و بعد فینال جام حذفی رو تجربه کرد، بعد الهلال شکست داد تو کرمان و همه اتفاقات افتاده که مس الان شده یه جایگاهی داره. اما یک فراز و فرودهایی داشته جناب نیک نفس. این فراز همون زمان اوج بوده، مخصوصا من یادم زمانی که تیم میبستین خیلی با دقت بررسی میکردین آقا کدوم بازیکن بیاد کدوم پست باشه، مربی همینجور. یادم میاد تا حدودی اینکه اون موقع این بی‌ثباتی رو خیلی نداشتیم، اما اگه دوره‌ای به بعد انگار رسم شد، مثل شد محله بروبیا، یعنی هر کس آقا اومد بیاد بشه مدیر عامل، هر کی شد بیا بشه مربی، هر بازیکن این را از هر جا گرفتن. اینو یکم برامو باز کنین، از اون دوران بگین چی شد. اون دوران که خوب بود، پول داشتین، آقا میگن نیک نفس پول داشته تونسته تیم خوب ببنده، الان پول نیست، یکم اینو برامو باز کنین.
من برای شما توضیح دادم که ما کمترین رقم رو پرداخت میکردیم، ولی با بازیکن صادق بودیم، با مربی صادق بودیم، با هتل صادق بودیم، با هواپیمای صادق. یعنی من زنگ میزنم آقا شما فاکتوراتون رو نمیارین، اونا گفتم چه عجله‌ای دارین، الان میدیارت خب بدهی مونده. ببینید من گفتم خدمت شما، پول زیاد و به حساب کتاب و عدم مدیریت. تیمی که رفت، ما با آقای دستنشان زنده دستنشان شروع کردیم دیگه، خب آقای دستنشان حقش بود که مربی تیمی باشه که ارده لیگ برتر. خب 6 7 هفته 7 8 خیلی خوب نتیجه گرفت، ولی ما 9 تا بازی رو باختیم و مساوی کردیم، چون احساس خطر می‌کردیم دیگه. رفتیم سراغ کی؟ فرهاد کاظمی که رزومه‌ای داشت با سپاهان،
قهرمان
کسی هم نبود اون موقع دیگه. خب آقای کاظمی اومدن یه نیم فصل، حالا بعد رفتیم سراغ قلنویی که قرار بود مربی تیم ملی بشه، صحبت بود از اصرار اومد بیرون مربی تیم ملی قرار بشه. خب این انگیزه داد به بچه‌ها، منتها ما تمام آزمون خطاهامون رو کرده بودیم، گفتیم سال بعد از آقای قلنویی که میدونستیم نمیمونن و میرن استقلال، ما مربی رو انتخاب بکنیم که بهترین نتیجه رو تو تیمای شهرستانی گرفت. اون کی بود؟ آقای پرویز مظلومی. ابو مسلم بزرگ رو که اون موقع هنوز بود، متاسفانه الان منحل شده، این تیم رو از انتهای جدول اورده بود تا فکر می‌کنم بعد چهارم یا پنجم جدول لیگ برتر اون سال. ما دیگه ریسک نکردیم که از کی بپرسیم، اومدیم ایشونو آوردیم. در کنار این، خیلی عذر میخوام این حرف رو میزنم، چون خود من فوتبالی بودم و میشناختم مسائل رو، کنترل میکردم همه چیز رو. اگه مربی رو رها کنی، خب طبیعتاً با فوتبالی که الان ما عوض احوالی که تو کشور ما هست، ممکنه راه رو اشتباه بره. خب تیم طبق برنامه‌ای که ما با پورمند گل داده بودیم، سال سوم باید میرفت آسیا. تیمی که رفت آسیا و سال 86 که ما رفتیم، دیگه بازیکنی به غیر از حسن حوری که دروازه‌بان بود باش نگرفتن. تمام اینا رو خود من قبل از آقای مظلومی بیاد با آقای یوسف آبادی که جاش واقعا خالی تو ورزش استاد، با هم بررسی کرده بودیم پرونده‌هاشون و شناختی که خودم داشتم، چون من دو سال مربی بودم تو باشگاه مس سرچشمه، انتخاب کردیم. شاید گرون‌ترین بازیکن ما 130 میلیون تومان بود. خب تیم، و اینو به شما بگم که به خاطر اعتباری که باشگاه مس پیدا کرده بود تو کشور، به خاطر خوشقولیش، به خاطر جایگاهش و هیئت مدیره‌ای که داشت و جایگاهی که داشت، همه مربی‌های ایران می‌خواستن بیان باشگاه مس، همه فوتبالیست‌های ایران پیغام می‌دادن می‌خوام بیان باشگاه مس. ممکنه استقلال پیروزی بهشون و ادعاهای فرقه بهشون پول نمی‌دادن، می‌دونستن که چیزی که هست، زمینی که مولد بچه‌های خودونو می‌دونستی.
مثلا با بود اون موقع به بازیکن‌ها می‌گفتن اگر می‌خوای باقا خوش حسابی ببینی حتما با کرمان.
اگه بازیکن باش مثلا 150 میلیون قرار داشتیم، گفت من پدرم خونه نداره توی مثلا فلان جا، زنگ می‌زدیم اینو راست میگفت 100% پولشوش میدادیم. خب یه خانواده بودیم، جایگاه تماشاچی و هوادار سر جای خودش بود. ما هر پنج شنبه، آقای گنجعلی خانی حق بزرگی داره تو این قضیه، ایشون رئیس فوتبال بود، ما هر پنج شنبه زور با هوادار جلسه داشتیم. هوادار نمیاد با مدیر عامل شرکت مس جلسه بذاره یا بیا تو باشگاه دفتر من بشینه، بیاد بشینه، ولی جایگاهش رو میتونست باش صحبت میکردیم که هوادار عزیز، تو اگه بیای با تیم اینجا اومده از شیراز توهین کنی، ما تو شیراز بهمون توهین میشه. خودشون رو به ما نزدیک میدونستن. میدونی چی میخوام بگم؟ شما همون بازی با استقلال که میگی، بازی دوم تو کرمان، ما 2-1 باختیم، ولی تماشاگرها بازیکن رو دوششون بردن.
بله.
خب من به عنوان مدیرعامل باشگاه اصلا گوش به حرف سیاسی نمی کردم، چون من چیزی نداشتم از دست بدم، من روپای خودم اومده بودم بالا. از زمینای خاکی رحمت‌آباد رفسنجان اومده بودم، تیم سرباز و آرش رفسنجان زمینای خاکی با افتخار بودم، شرکت مصر بازیکن مصر شده بودم و و و و پله پله اومده بودم. من برمیگشتم سر کارم، من چیزی دست می‌خواستم بدم، عاشق پست نبودم. و هیئت مدیری که از بدنه مصر بودن، مدیر مالی شرکت مصر، مدیر نمیدونم قراردادهایش، همه همدل بودیم. تو استانم اگر کسی کمک میکرد، یک دفعه گنجلی خانی توی سالها از من به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان که متولی و وظیفش بود نپرسید تو این بازیکن چقدر گرفتی. یه توقع نکرد که خدایی نکرده من بهش بگم آقا تو کسی رو داری که بیاری. و مدیران کل تربیت بدنی همشون خودشون از یعنی همه یک تیم بودیم. ما مدیرای تربیت بدنی داشتیم که اومدن تو کرمان به روزنامه زنگ زدن که شارو عکس نیکس رفت رو جلد، عکس من داخل جلد، فوش میدادن به خبرنگار آه عکس تو رو جلد باشه برای من چه فرق من گذاشته من چه. ببینید اینجاها شد که و بخصوص بعض رفتان آقای پورمند و اون تیمی که بودن، نمیگم من باز توصیل تأکید میکنم، خب دوستانی که بعد اومدن بعد از ما تیم لیگ قهرمان آسیا بود دیگه، کم کم اون اتفاقاتی که افتاده بود و اون مدیریتی که در واقع از بالای شرکت هم تا باشگاه بود کم کم رنگ باخت و مهمتر از همه تیمای پای رها شدن. من میرفتم بین 2000 تا بچه‌ای که نوجوانان نونهالان نمیدونم از استانهای دیگه اومده بودن براشون جا گرفته بودیم، براشون خوابگاه درست کرد، باور کنید من بغض میکردم از خوشحالی.
چقدر خوب بودی تیما پایه. من یادم این بازیکنایی که از تیمای پایه سالهای بعد اومدن
اصلا چه درآمدی برای باشگاه مصر میتونه. ما 300 خورده فقط تیم فوتسال مصر داشتیم. بله. از 500 نفر مدرسه دروازه‌بانی 50 نفر انتخاب کردم آقای برهمت آموزش میداد، از تو 50 تا 5 دروازه‌بان سواس محمدی بیرون میومد میومد. اینا رو تعطیل کردن، ما از اینجا ضربه خوردیم، تیم هم اومد افتاد تا الان که دیگه نمیشه جمعش کرد. کی میخواد این باشگاه رو جمع کنه؟
حالا این مسئله شما یک علاوه بر موشکافی یک قصه بله. یک درد بزرگی هم باز انگار باز میگه، زخم بزرگی رو باز میکنه، اونم زخم بیتوجهی به سرمایه های فوتبال استان کرمان. من یادم یه زمانی مثل که اصلا خودش معین بود توی شهرستان های کرمان، یعنی بازیکن میخواستن بازیکن‌ها رو یعنی اونجا برن مثل آقای حسنزاده نامی رو پیدا کنن، احمد حسنزاده رو بیارن تو تیم مثل کرمان. الان واقعا دیگه اصلا از اون چیزا خبری نیست.
بله.
چون تو کرمان خودش اصلا اینا رو بسته، یعنی اینا رو این گاردی رو گذاشته که تو کرمان هم واقعا خبری بله. نیست. ما باید فقط الان هدفمون باشه نتیجه بگیریم. همون بحثی بله. شما گفتین.
مثلا سال 5م 6م قرار نبود بازیکن غیر بومی داشته باشیم. البته شما میگم دیگه الان فوتبال نمیشه گفت بومی غیر بومی. ما شما یه پست کم بله. داشته باشی. ولی با اون حجم تیم‌هایی که درست شده بود، ما واقعا این کاظمیان یا کاظمی که الان
امین کاظمیان.
محمد امین کاظمی. وقتی که این تیمای
بغض آقای نیکنفس رو داریم، من میخواستم همینو بگم. آقای احمدی نژاد، آقای نیکنفس، اگه با این صحبتهایی که آقای نیکنفس دارن میگن، فارغ از مدیریت خودشون، همه دوستان عضوی از باشگاه بزرگ صنعت مثل کرمان بودن، اگه شما شنونده هم بغض کنین با این حرفا جای تعجب نداره. باشگاه مثل که داره صحبت میشه، یا آقای نیکنفس شفاف نشستن دارن صحبت میکنن در رابطه با برنامه ریزی ها، خط و مشی و باشگاه، شخصیت و باشگاه، و اینکه آقای احمدی نژاد میگن دیگه اصلا بازیکن‌ها دنبال این بودن، گفتن آقا میخوای خوش حسابی ببینی، پول خوب میخوای، پول خوب منظور یعنی پول به موقع دیگه، پول به موقع میخوای برین صنعت مثل کرمان. الانم باید بشینیم صحبت کنیم که آیا تیم میاد دیگه
وقت تنبیه بدهی‌های بازیکن‌های خارجی ما هست که آقای نیکنفس الان میدونن مثلا ما هیچ وقت یادم نمیاد مثل کرمان بازیکن خارجی زیاد داشتیم. من یادم از اولین بازیکن نیک ما لقبش نیک بود
سوزامورا،
بعد ادینهو بود، هیچ وقت من یادم نمیاد
اول آلیون آلوز بود،
آلوز هم همون سال
اولین بازیکن بود.
اینا من یادم نمیاد با اینکه خوب بودن، تاپ پلیر بودن، ادینهو که دیگه بهترین گلزن خارجی تا یه زمان قبل از این آقای شیمبا ایشون، ولی خب هیچ وقت اینا رد پای شکایتی از باشگاه مصر نذاشتن.
من اینو میگفتم، من میومدم وقتی این کاظمی رو میدیدم که موقع مثلا 8 سالش بود، چجوری این با توپ داره کار میکنه، اصلا دو سن مارادونا بود. خب مثل کاظمی ها زیاد بودن، من نمیدونم الان کجا، چرا ما بعد
سامان تورانیان
خیلی بودن،
خیلی
بودن، مزاجی میشه، چرا ما الان باید هنوز محتاج یه بازیکنی که مثلا عوض میخوام 5 میلیون نمیارد بریم بهش مثلا 2 میلیارد بدیم اعتبارش
میکنیم 4 میلیارد دیگه.
ما باید بازیکن صادر میکردیم، اون هنر بود که متاسفانه رهاش.
حالا یادی هم بکنی از یعقوب براجه بازیکن
بله دیدم که تو
جام جهانی داره بازی میکنه، فیکس هم هست، خوبم هست، امیدوارم
گل هم زد دیگه،
سرنوشت این یعقوب مثل بقیه بازیکنهای بومی نشه.
بله تحولات باشگاه مثل کرمان رو داریم میشنویم، صحبت‌های بسیار جالب و صحبت‌های زیبایی که حالا آقای نیک‌نفس دارن میگن از دوران مدیریتشون و اتفاقاتی که قرار بود باشه برای باشگاه مس بیفته. بریم و برگردیم کماکان با پادکست فردای فوتبال در خصوص تحولات باشگاه مس کرمان در کنار شما شنوندگان خوب و دوست داشتنیمون هستیم.